من امروز سعی میکنم که با مردم مدارا بکنم، به خاطر اینکه پذیرش هم رفته بالا. من وقتی که پذیرش هم تو زندگی میره بالا، توقع میاد پایین. من امروز توقع دارم از مردم که به من محبت کنن، توقع دارم به من خدمت بکنن، توقع دارم که همه جوره من رو رعایت بکنن، حواسشون به من باشه. من تا این زمینه ها من هیچ کدوم از اینا رو رعایت نمیکنم. اول همه چی باید از خود من شروع بشه. زمانی که من خودم مدارا میکنم، خدمت میکنم، صبر میکنم، محبت میکنم، مطمئنم همه اینا به من باز خواهد گشت. متشکرم. مهدی معصومی هستم از اندیشه شهری.
مدارا کن با خلق ای برادر، مدارا تا کند بر تو داور. نکنی گر مدارا با فقیران، مدارا کی کند بر تو یزدان. با تشکر از عوامل خوب برنامه حق بین و عوستان گیلان بخش لشنشاه دهستان بالا باشد.
از قدیم گفتن یکی آتش باشد یکی آب، اگر هر دو آتش باشند وابیلا. اگر طرف مقابل داره خلاف مسیر قدم برمیداره، با اخلاق و زبان نرم و مدارا کردن به او بفهمانیم. شامل ساسانیان همراه دخترشون زهرا خانم از بندر آستارا. خیلی متشکریم از شما، به نکته خیلی جالبی اشاره کردین. ممنون و سپاسگزاریم از پیامکتون.
بیان به جه خوشونت با محبت و احترام رفتار کنید. بعد میگرده با اخلاق و شایستگی آدم ها. انسان ها هرچی با اخلاق باشن با همون اخلاق خوب و خوششون میتونن بدتر از این زندگی ها هم بچرخونن. مهم اینه که بخوایم، چون به هر حال به سختی میگذره، به خوشی هم میگذره. سعی کنیم با همه مشکلات زندگی که الان مخصوصا وجود داره با هیچ کنار بیام. فقط خدا رو شکر که این روزها و این ساعتها میگذره. از خدا ممنونیم. ایشاله که بیشتر ماها رو نسبت به همدیگه مهربونتر کنه و اون آرامش رو به همه بده ایشاله.
اولا که باید بدانیم که ما در محضر خدای مهربان و اهل بیت علیه السلام هستیم. بیاییم همدیگر رو ببخشیم. گناهان همدیگر رو که ما نمیتونیم قضاوت کنیم، خدای مهربان میداند. ولی اگر کسی اطاعت خدا رو بکند، کمتر دچار گناه میشود. گذشت کنیم، بگذریم از کسانی که به ما ظلم کردند، ولی از خدا بخوایم که خدا همه رو ببینید خودمون رو هدایت کنه انشالله. سید اچار شعبانی مشهد اردهان.
اما بخش احکام برنامه را بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام حاجی بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما همراهان گرامی برنامه به افق آفتاب. وقتتون بخیر باشه و ایام بر شما مبارک باشه. در بخش پاسخگویی به مسائل شرعی چند مسئله مهم و ناب رو خدمت شما تقدیم میکنیم. اگر شخصی نذری کرده باشه که به صورت شرعی هم نذر کرده، که مثلا محرم در هر سال یک گوسفند رو قربانی بکنه، ولی بعد از چند سال توانایی خرید رو نداشته باشه، آیا باید قرض یا وام بگیره یا تکلیفی نداره؟ در پاسخ عرض میکنیم اگر صیغه مخصوص نذر رو که در رساله های عملیه ذکر شده نخونده اید، عمل به اون لازم نیست. و اگر صیغه مخصوص نذر رو خوانده اید و الان توانایی ندارید، این نذر از شما ساقط میشه. و اگر بتونید که وام یا قرض رو به راحتی ادا کنید، وام یا قرض بگیرید و نذرتون رو ادا کنید. اما اگر گرفتن وام یا قرض و پرداخت اون هم براتون امکان نداره، از گردن شما ساقط میشه. مسئله بعدی درباره فالگیری و دعا نویسی هست. آیا دعا نویسی، فالگیری و جنگیری مورد تایید اسلام هست؟ گرفتن پول یا هدیه در قبال نوشتن دعا چه حکمی داره؟ نظرتون رو برای ما بیان بفرمایید. در پاسخ عرض میکنیم که نوشتن دعاهایی که از حضرات معصومین علیهم السلام رسیده و در کتب معتبر موجود هست خب اشکالی نداره، ولی دعا نویسی حرفه‌ای که شغل افراد سودجو محسوب میشه صحیح نیست و غالب کتابهایی که به اون استناد میکنند متاسفانه اعتباری نداره. این امر اگرچه ممکنه ولی شرعاً جایز نیست و بسیاری از مدعیان اون افرادی دروغگو یا خطاکارند. همچنین فالگیری از خرافات هست و گرفتن پول برای گرفتن فال قطعاً جایز نیست. پس مراقب باشیم به چه کسانی مراجعه میکنیم و به هر کسی اعتماد نکنیم و کسانی که به دنبال فالگیری و جنگیری هستند اصلا و ابدا مورد تایید اسلام نیستند و پرداخت پول و گرفتن پول هم جایز نمی باشد. مسئله بعدی رو یکی از شنوندگان عزیزمون اینگونه مطرح کرده: من قبلا به شخصی خسارتی وارد کردم و الان خجالت می کشم که برم و خسارت رو جبران کنم. آیا می تونم پول اون رو از طرف صاحب حق به فقیر صدقه بدم؟ صدقه کفایت نمی کنه و باید مبلغ خسارت رو به او بپردازید. شما می تونید به گونه ای که مطلع نشه این مبلغ رو به او بپردازید، مثلا از طریق واسطه یا واریز به حساب این حق رو ادا بکنید و از سر خودتون که بخواید صدقه بدید و به کسی کمک بکنید کفایت نمی کنه، باید از این طریق حق رو ادا بکنید. بله، اگر صاحب حق رو دیگه نمیشناسید و دسترسی ندارید و براتون امکان نداره، شما میتونید از طریق صاحب حق که نمیشناسید صدقه بدید و از این طریق بری عزمه بشید. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه به افق آفتاب. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هویت.
هر وقت شما دیدید بر خشم خودتون مسلط هستید، نه خشم شما بر شما مسلط است، شما آزادید. هر وقت دیدید شما بر شهوت خودتون مسلط هستید، نه شهوت شما بر شما. هر وقت شما دیدید یه درآمد غیر مشروعی در مقابل شما قرار گرفت، به این نفس شما اشتیاق دارم که این درآمد رو بگیر، اما ایمان شما، وجدان شما، عقل شما حکم میکند که این نامشروع نگیر. اگر دیدید که بر این میل نفسانی خودتون غالب شدید، بدانید شما یه مرد آزادی هستید، از نظر معنوی واقعا مرد آزادی هستید. اما اگر دیدید تا چشم چیزی رو میخواد میدوید دنبالش، گوش چیزی رو میخواد میدوید دنبالش، دامن یه چیزی رو میخواد میدوید دنبالش، شکم یه چیزی رو میخواد میدوید دنبالش، شما اسیر دیگه برده هستید بنده.
هویت.
ایران را بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها، ایران امروز.
به نام خدا. ایرانیان سلام، نیمروزتون خوش. سپاسگزار یکایک شما هستیم که در بین شبکه‌های رادیویی رادیو ایران و در این لحظه برنامه ایران امروز رو میشنوید. ششم بهمن ماه که مقارن هست با 26 ژانویه روز جهانی گمرک هست، یعنی فردا روز جهانی گمرک و ما به مناسبت روز گمرک امروز برنامه ایران امروز رو اختصاص دادیم به گمرک ایران. لطفا بشنوید. گمرک و چشمنداز آینده گمرک موضوع برنامه‌مون است. ۲۲۵۹۰۰ و ۲۲۴۸۶ دو شماره تلفن ماست، ولی اگر دوست داشتیم با پیامک با ما ارتباط داشته باشید ۳۹۰۰. همکاران من خانم نمازی، صدا بردار، آقای طالبیان ارتباطات، بانو فطرتی تهیه کننده، طبعی هستم احمد، کارشناس مجری این برنامه. دو مهمان از گمرک جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در استودیوی برنامه ایران امروز حضور دارند. آقای فرود عسکری که معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران هستند و همینطور سرکار خانم فریده زبیدی که معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران هستند. احتمالاً ما در خلال برنامه کارشناسی داریم که پژوهشگر هستند در حوزه گمرک و روی خط ارتباطیمون قرار خواهم گرفت که به هنگام معرفی خواهم کرد. موضوع گمرک جذابیت‌های ویژه‌ای برای شما شنوندگان عزیز حتما خواهد داشت. خوشحال میشیم با دو شماره تلفنی که حضورتون اعلام کردم و پیامک با ما در ارتباط باشید، سوالتون رو مطرح کنید، کارشناسان پاسخ خواهند داد، همینطور پیامکتون رو بگید، ارسال بکنید و پاسخ خواهید شنید. اما در بحث گمرک سوالهای گوناگونی وجود داره، مثل قاچاق گمرک یکی از پرسش‌هایی است که مطرح است، رسوب کالا در گمرک، در حقیقت ورودی‌های غیر منطقی از گمرک، درآمدهای گمرک و اینکه چرا خیلی از موارد گمرکی در این 7-8 ماه اخیر سرعت بهش بخشیده شده. فعالیت‌های گمرکی مواردی هستن که موضوع بحث ما، البته ما موارد بسیار زیادی در بحث گمرک خواهیم داشت که در خلال برنامه به اونها خواهیم پرداخت، مثل مالیات‌ها و معافیت‌های مالیاتی که در گمرک داریم و مبنای نرخ ارز در عرصه واردات و صادرات گمرک، به خصوص در مسائل ورودی گمرک اینها رو داریم و مطالب دیگری که حالا مطرح خواهیم کرد. بسیاری همین الان پیامک اومد برای ما که بحث سامانه گمرک و مجموعه گمرک ها با مراکز تجاری رو بیان بکنیم که آیا همچین سامانه‌ای وجود داره یا نه، که حالا نکاتی است که مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپاسگزاری میکنم، وارد گفتگو میشیم. آقای عسکری خیلی خوش آمدید به استودیو برنامه ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همطور همکاران محترمتون. اجازه میخوام که تبریکی بگم به مناسبت 26 ژانویه روز جهانی گمرک خدمت همکارانم در اقصی نقاط کشور. استحضار دارید ما 140 گمرک داریم و گمرکات ما در مرزهای مختلف مناطق محروم کمتر توسعه یافته حضور دارن. این همکاران ما شبانه روز اونجا دارن عملیات گمرکی انجام میدن، خدمات میدن. در فروگاه‌های بین المللی همکاران ما شبانه روز حضور دارن و خسته نباشید، خدا قوت میگم به همه همکارانم و برای همهشون آرزوی توفیق دارم، هم خودشون و هم خانواده ما.
به شما تبریک میگیم آقای عسکری و همه همکارانتون در گمرک جمهوری اسلامی ایران. سرکار خانم فریده زبیدی، خوش آمدید.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همکارای گرانقدرتون.
سپاس.
و لازم هستش که جا داره که واقعا از زحماتی که همکاران بنده در سراسر گمرکات اجرایی تلاششون رو میکنن و زحمتشون رو میکشن به مناسبت 26 ژانویه روز جهانی گمرک یا 6 بهمن من خسته نباشید بگم خدمتشون و این روز عزیز رو تبریک بگم.
سپاسگزاری میکنم. من این پرسش رو داشته باشم چون به هر جهت بخشی از گمرک یا به تعبیری تمام گمرک بحث اقتصاد کشور رو رقم میزنه. شما سالانه چقدر در بودجه دولت نقش دارید و چقدر از بودجه کشور رو تأمین میکنید آقای عسکری؟
ببینید گمرک
پیچیده که نبود سوال.
نه سوال بسیار خوبی، خیلی ممنون هستم. ممنون هستم که
خواهش میکنم
فرمودید. گمرک الان من یه ساختارش خدمت شما هستم. گمرک یه سازمان دولتی هست، زیر مجموعه وزارت امور اقتصاد داره و در بخش تامین درآمدهای دولت از محل حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارضی که بر کالاهای وارداتی و عوارض صادراتی ما وصول میکنیم سومین منبع تامین درآمد هستیم. بعد از نفت و مالیاتی گمرک نقش بسزایی در تامین بودجه دولت داره. همین ده ماه ما 27 هزار میلیارد تومان گمرکی و گمرکی سود بازرگانی و مالیات اضافه افزوده وصول کردیم. حالا خب خیلی از کالا هم استحضار دارید مشمول معافیت هستن که مثلا خطوط تولید مواد اولیه معمولا تعرفه گمرکشون پایین هست، ولی از مجموع کالاهایی که حالا توی این ده ماه وارد شد این رقم را ما به عنوان یکی از دستگاه وصول کننده و تأمین کننده بودجه دولت واریز کردیم و به خزانه کشور و همطور آمادگی داریم که انشالله با سرعت بخشیدن به ترخیص کالا نسبت به افزایش این درآمد تا پایان سال هم پیش بینی ما هستش که رقمی بیشتری رو برای دولت کسب کنیم.
من سپاسگزاری باید بکنم از شنوندگان خوبمون که به محض اینکه شنیدن این برنامه درباره روز جهانی گمرک هست پرسشاشون رو مطرح کردن، از طریق پیامک سلام کردن، سپاسگزاری کردن از ما که این برنامه رو برای گمرک جمهوری اسلامی ایران تدارک دیدیم و گفتن که چرا نیازسنجی نمیشه که واقعا کالاهایی که نیاز کشور هست وارد بشه، نه کالاهایی که به درد نمیخوره. البته مثال زدن که من مایل نیستم مثالشون رو توضیح بدم، به هر جهت این یک پرسشه. اما قبل از این که این تو ذهنمون باشه که اینو پاسخ بدیم، ولی قبل از این که وارد این موارد بشیم، پیامک قبلی اون بحث سامانه ها رو مطرح کرده بودن. آیا واقعا سامانه ای در کشور هست که تعداد گمرک هایی که شما اشاره کردین در سراسر کشور وجود داره در مرزهای ورودی از طریق این سامانه با همدیگه ارتباط داشته باشن؟
ما از سال 1392 یک سامانه‌ای را در گمرک به نام سامانه جامع امور گمرکی عملیاتی کردیم. اتفاقا از بخش سخت کار یعنی بخش رویه واردات هم شروع کردیم. میدونید که در حوزه تجارت خارجی 25 دستگاه مداخله میکنن تا یک کالایی از گمرک خارج بشه. یعنی پشت گمرک ما به خاطر مجوزهای ایمنی، کیفیت، بهداشت و باید برای حفظ سلامت مردممون این مجوزها را وصول بکنیم. یعنی فرض کنید کالایی را باید ما وصول بکنیم که مجوز استاندارد حتما داشته باشه، یا مثلا از نظر بهداشتی مورد تایید وزارت بهداشت باشه، یا مثلا از حیث قرنطینه نباتی وزارت جهاد تایید بکنه. ما به خاطر اینکه قبلا اینا به صورت فیزیکی بود، یک سامانه درست کردیم که اسپوردم و یک پنجره داریم به نام پنجره واحد تجارت فرامرزی. این 25 دستگاه در این پنجره دارن وظایفشون انجام میدن زیر نظر ما. یعنی وقتی صاحب کالا کالاشو تحت اینترنت دور اظهاری تو خونه تو محل کارش اظهار میکنه، این وارد سیستم ما میشه و همکارای ما شروع میکنن به رسیدگی. این سامانه بر حسب قوانینی که ما براش تعریف کردیم، این که این کالا پرخطره یا کم خطره، این صاحب کالا خوشنامه یا داره تخلفات خودش، به مسیرهای سبز و زرد و قرمز میفرسته. یعنی ما الان کالاهای اساسی، مواد دارویی و بسیار از کالاها را اینا 50 60 تا 70 تا 90 درصدش رو تو مسیر سبز میده. مسیر سبز این با سیستم بحث
همون سامانه‌ای هست که بین گمرک‌ها وجود داره.
این سامانه این رو به مسیر سبز میده به خاطر که سرعت کار بالا بره، این دیگه نمیره تو فاز کارشناسی. به معنی که صاحب کالا کالاش اظهار بکنه، گمرکش پرداخت میکنه، میگه برو برای بارگیری، این میره درب خروج، مجوز بارگیری صادر میشه. یه کنترل های ما از حیث مجوز ها با روی انجام بدیم که این کالا اگر فرض کنید مشمول استاندارد اجباری هست، باید تو کارتابل استاندارد هم از طریق هم سیستم ارسال بکنیم.
بنابراین با توجه به صحبت شما، این سامانه وجود داره و سامانه فعاله.
بله.
کاستی داره که بخوام اصلاحش بکنیم؟
ببینید ما توی بخشی از رویه ها بالاخره سامانه های باید بازدگیری آپدیت بشن، ولی الان سامانه گمرک بزرگترین بانک اطلاعاتی کشور رو داره. یعنی هیچ سیستم اقتصادی در کشور، همه وزارت، اندازه سامانه گمرک اطلاعات نداره.
ممنونم از توضیحتون. من برای اینکه سرعت مطالب رو و برنامه رو بتونم کنترل بکنم، مجبور هستم که خیلی کوتاه بپرسم. یه توضیح دادن بعضی از شنوندگانمون، سپاسگزاری کردم و گفتنن که به مهمانان بفرمایید که پلیس گمرک رو تشکیل بدن. آقای بابازاده فرستادن و نگفتن که از کجا هستن. من تا پیامکایی که میاد رو یا تلفن به ما زده میشه، من همه رو لحظه‌ای بهتون عرض میکنم. پیشنهادشون بحث پلیس گمرک، تشکیل پلیس گمرک. خب وقتی پلیس گمرک هست، بحث قاچاق مطرح میشه. من بعد برم سراغ خانم زبیدی، خانم فریده زبیدی که معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران هستن. سرکار خانم، بحث قاچاق در گمرک چگونه است؟ توضیح بفرمایید، چون به نظر میاد که بسیاری از کالاهایی که در کشور وجود داره، بعضن اشاره میشه به این که اینا کالاهای قاچاق هستن. این کالاهای قاچاق بخشش به گمرک، مبادی ورودی گمرکی برمیگرده و بخشش بخشهای خارج از گمرکه. توضیحی که نیاز هست رو بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، سوال خیلی خوبی بود به حضورتون که راجع به بحث قاچاق و کشفیات قاچاق در اماکن گمرکی. خب ما بعد از اینکه قانون مبارزه با قاچاق در 7/12/92 در واقع اجرایی شد، تکلیف دستگاه‌های که میتونن به عنوان کاشف تلقی بشن به موجب ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق روشن شد. گمرک یکی از دستگاه‌های کاشف هستش، ولی در محدوده و اماکن گمرکی. یعنی ما برای کشفیات قاچاق در اماکن گمرکی صرفاً مسئولیت داریم و این کشفیات هم کاشفش خود همکارای ما در گمرکات اجرایی هستند. این یک بحث قضیه که در این خصوص ما از صفر تا صد رو خودمون پیگیری میکنیم. یعنی چی از صفر تا صد؟ یعنی این که همکاران ما میان در گمرکات اجرایی گزارش وقوع جرم رو به مراجع ذی صلاح بعد از کشف اعلام میکنن، ارزش گذاری میکنن کالا رو، حالا چه در بحث قاچاق در واقع تحت رویه های وارداتی و یا این که قاچاق ترانزیت. و در خصوص کشفیات سایر دستگاه‌های دیگه که به ترتیب نام برده شده در ماده 36 قانون قاچاق، اونجا ما فقط در اجرای ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق میاییم و ارزش گذاری رو برای اون دستگاه‌ها انجام میدیم در اجرای دستور مراجع رسیدگی کننده، و یا اینکه اگر صاحبان کالایی که کالاشون به زن قاچاق کشف شده اسناد مثبت گمرکی در اختیار داشته باشن، ما بعضن اون اگر داشته باشن ما اون اسناد رو از حیث مطابقت یا عدم مطابقت اعلام نظر میکنیم، ولی که در نهایت چه گمرک کاشف باشه و چه سازمانهای دیگه کاشف باشن، احراز به زه قاچاق با مراجع رسیدگی کننده هست.
مراجع قضایی هست،
میتونه سازمان تعزیرات حکومتی باشه حسب مورد، یا اینکه سازمان تعزیرات حکومتی.
سرکار خانم، این کانه قاچاق وقتی مشخص شد برای مسئولان گمرک چی کارش میکنن این کالا رو؟
بله، این به محض اینکه ما در گمرک این کشفیات رو انجام دادیم، مکلفیم در راستای اجرای ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق این کالا رو تحویل بدیم به نمایندگی های سازمان اموال تملیکی در استانها، و خب اونها هم شرح وظایف. چون سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هر کدوم در هر کدوم از استانهاشون یک نمایندگی دارن، جناب قرار نیست که
خانم زبیدی پوزش میخوام، میخواید بفهمید مثلا اگر گمرکی در مرز بازرگان هست، چون اون گمرک در استان آذربایجان غربی هست، این در اونجا باید
تحویل میشه،
بنابراین کالای قاچاق در هر کدوم از مرزهای ورودی و استانها که باشه به خود اون استان مرتبط.
بله. مثلا ما اگر در گمرک شهید رجایی هرمزگان کالایی رو کشف بکنیم، قاعدتا این کالا میاد تحویل نمایندگی اموال تملیکی در استان هرمزگان میشه. اینطوری نیست که ما بتونیم این کالا رو منتقل کنیم به در واقع پایتخت.
من سپاسگزاری میکنم و بریم سراغ آقای عسکری و مطالبی که داریم. بس رسوب کالا مطرح است، حالا اون بس قاچاق رو من در زمینه های دیگه هم دنبال خواهم کرد. بس رسوب کالا، الانم بسیاری از پیامک هایی که اومده رو همین مسئله هست، به خصوص درباره دارو، مواد اولیه دارو، مواد غذایی که چرا اینها میمونه و فاسد میشه و این غذا یا مواد اولیه زود به دست صنایع نمیرسه. این پرسش وجود داره که البته در بس رسوب کالا مطالب بسیار زیاد هست که در خلال برنامه خواهم پرسید.
به حضورتون عرض شود که اگر به علل، حالا ما بحث رسوب رو بیشتر رو بحث موجودی کالا در گمرک باید توضیح بدیم، چون یه موعده های قانونی ما
میخواید اسمشو بذاریم ماندگاری کالا در انبارها.
اصلا این یه فرایندی اومده رفته، یعنی شما الان یه سری کالا از مبدا داره بارگیری میشه، یه سری کالا در لنگرگاست، یه سری کالا در پای اسکله و یه سری دارن تخلیه میکنن. بخشی از کالا هم موجود در گمرک هستش که باید فرایند تشریفاتش انجام بشه. ولی اینکه حالا با توجه به شرایط فعلی این بود که این کالا با سریع‌تر از گمرکات خارج شه، و این ظرفیت قانون رو گمرکی این است که صاحب کالا میتونه پس سه ماه طبق قانون ماده 24 قانون رو گمرکی.
خواستم همینو بپرسم که اصلا ظرفیت ورودی کالا و ماندگاری کالا چقدره؟
بله، ما طبق قانون امور گمرکی ماده 24 میگه صاحبان کالا میتونن سه ماه کالاشونو در گمرک نگهداری بکنن، در
گمرک زمان ترخیص
و بعد از زمان ورود،
از زمان ورود تا ترخیص.
بله، حتی اگر که در این شرایط باز نیازی باشه که این رو تمدید بکنن، میتونن دو ماه هم تمدید بکنن. یا در مناطق آزاد ویژه که عمده گمرکات ما الان مستقر هستن در مناطق آزاد ویژه، طبق قانون خود مناطق آزاد ویژه اصلا زمانی ما برای متروکه شدن نداریم، ولی به خاطر شرایطی که الان کشور داره و این که باید این کالا اساسی سریع‌تر وارد کشور بشه، یک مصوبه رو ما از مراجع زیرفت گرفتیم که این مهلت رو برای همه کالاها، همه مبادی ورودی، هم از مناطق آزاد، مناطق ویژه، گمرکات، دو ماه شده.
یعنی سه ماه رو کم کردید به دو ماه رسوندید.
بله،
اون دو ماهی که میتونن تمدید بکنن
اون دیگه منتفی شد. یعنی الان این به نظر ما قانونه، الان همه افراد باید ظرف 2 ماه کالاشون از گمرک بیرون بیان. حالا چه اتفاقی میفته که بعضا نمیتونن؟ الان خودتون میدونید که یک بخش عمده از کالاهای وارداتی ما کالای اساسی است که باید برن تو صف تخصیص و تامین ارز. این رفتن تو صف تخصیص و تامین ارز یه مقداری تا ارز تامین بشه، حواله بشه، از بعضن از اون مهلت هم فراتر میره. ما اومدیم یه راهکار دادیم، یعنی این مصوبه مجدد گرفتیم که اینهایی که در صف تخصیص و تامین هستن و هنوز وضعش حواله نشون 90% معمولا هم گمرک ترخیص بکنه، یعنی این را در راستای این کاهش، این هم در اخیراً باز تاکید شده. باز یه مصوبه دیگه خود دولت به